فانتامارا قسمت دوم، گفتگویی در تاریکی.
اول جوان فونتامارا برای نخستین بار برق نداشت. دوم جوان، سوم جوان و چهارم جوان هم فونتامارا بدون برق گذراند. به همین وضع روزها و ماهها گذشت تا اینکه فونتامارا دوباره به ماهتاب خو گرفت. در حدود 100 سال طول کشیده بود تا از ماهتاب به پیرسوز و از آن به چراغ نفتی و سپس به برق دست یافته بود. فقط در عرض یک شب دهکده دوباره به ماهتاب رجعت کرد. جوانها چیزی از تاریخ نمی دانند، ولی ما پیرها چرا؟ در طول 70 سال تنها تحفه‌ای که پی دیمونته برای ما آورده بود چراغ برق بود و سیگار. حالا برق را پس گرفتند و اما سیگار. هر کس آن را بکشد سزاوار است که خفه شود. پیپ همیشه برای ما به حد کافی خوب بوده است. چراغ برق برای ما به همان اندازه طبیعی بوده است که نور ما. هیچ کس پولی در ازای هیچ کدام نمی پرداخت. ماه‌ها بود که کسی چیزی نمی‌داد، وانگهی از چه ممری باید پول می‌دادیم. روست قبل از قطع برق بود که کارمند شهری آمده بود تا اوراق معمولی ماهانه را که مبلغ پرداخت نشده در آن بود پخش کند. یعنی تنها اوراقی که برای مصرف خانگی به ما داده می‌شد. آخرین باری که آمد فقط توانست جانش را سالم در ببرد. تقریباً در مرز دهکده بود که به طرف او تیراندازی کردند. او خیلی محتاط بود. فقط موقعی که مردها سر کار بودند به فونتامارا می آمد. درست موقعی که زنها و حیوانات در خانه بودند. اما همیشه که نمی توانی به قدر کافی محتاط باشی. او خیلی چرب زبان بود. اوراق را با لبخند ابلهانه‌ای به دست افراد می داد و می گفت محض رضای خدا اونو بگیرین. همیشه تو خانواده برای یه تیکه کاغذ مورد استفاده‌ای هست. اما هیچ وقت به اندازه کافی مهربان هم نمی توانی باشی. چند روز بعد از آن یک گاریچی نه در فونتامارا ممکن بود هرگز پایش را به فونتامارا نگذارد، بلکه در شهر. به او فهمانده بود که تیراندازی مستقیما نه علیه شخص او، یعنی اینو جنس و لالچه، بلکه علیه مالیات بوده است. اما اگر تیراندازی دقیق تر صورت گرفته بود، این مالیات نبود که کشته می شد، بلکه او بود. اگر بر نگشته بود، کسی فقدان او را احساس نمی کرد. او هم وادار نمی شد که شکایتی علیه دهکده فونتامارا ترتیب دهد. یک روز او اظهار نظر کرده بود، اگه می تونستیم شپشا رو توقیف کنیم و به فروش برسونیم، تعقیب کردن اونا هم ارزش داشت. اما اگه حتی توقیف شپشا قانونی بود، کی اونا رو می خرید؟ تصور می شد برق اول ژانویه قطع شد. بعد اول مارس. بعد اول مه. آنگاه مردم شروع کردند به بگو مگو که هیچ وقت قطع نمیشه، احتمالاً ملکه مخالف این کار، حالا میبینید هیچ وقت قطع نمیشه. و اول جوان قطع شد. زنها و بچه‌ها در خانه آخرین کسانی بودند که متوجه شدند چه حادثه‌ای داشت اتفاق میافتاد. اما ما همچنان که از کار برمیگشتیم، از آسیاب مشرف بر جاده ماشین رو، از کوه‌ها، از قبرستان، از امتداد نهر، از گودال شن و از هر جایی بعد از زحمت روزانه، همینطور که هوا تیرگی می‌گرفت و ما چراغ‌های دهکده همسایه را دیدیم که روشن شد و چراغ‌های فونتامارا که کمسو شده و رنگ می‌باختند و با صخره‌ها و کوپه‌های کود هم رنگی می‌یافتند، همه چیز را فهمیدیم. که در این حال هم غیر مترقبه بود و هم نه. برای پسر بچه ها فرصتی بود برای سرخوشی و نشاط. بچه های ما فرصت های زیاد آنچنانی گیر نمی آورند. لذا این مخلوقات بیچاره از همه این فرصت ها استفاده می کنند. موقعی که موتورسیکلتی وارد شود، وقتی که الاغ‌ها جفتگیری می‌کنند یا گاهی که دودکشی به آتش سوزی می‌افتد. موقعی که به ده برگشتیم، ژنرال بالدیسرا را دیدیم که وسط کوچه با صدای بلند فحش می‌داد. تابستان که می‌شد، او تا دیر وقت شب جلوی خانه‌اش زیر نور چراغ سر کوچه کفش تعمیر می‌کرد. و حالا چراغی در کار نبود. خرتوپرت دور تا دور میز کوچکش طوری پخش و پلا بود که نمیشد کارد، سوزن و نخ و چرم پاره های ته کفش را از هم تشخیص داد. سطل چرک آبش دمر شده بود و او از ته دل داشت دشنام نثار مقدسین محلی میکرد. تا ما وارد شدیم از ما خواست حکم کنیم که آیا این عادلانه بود که در سن و سال او با آن چشم نزدیک بینش چراغ سر کوچه را هم ازش بگیرند؟ و اینکه آیا ملکه درباره این وضعیت چه فکر می‌کرد؟ مشکل بود فهمید که فکر ملکه چه بوده باشد. البته زنانی هم بودند که آه‌وزاری می‌کردند. این هم مهم نیست که چه کسانی بودند. روی زمین جلوی خانه‌هایشان می‌نشستند، بچه‌هایشان را نگه می‌داشتند یا شپش از لباس‌آنها می‌گرفتند یا پخت و پز می‌کردند. آنها چنان ناله و زاری می‌کردند که انگار کسی از آنها مرده است. از رفتن برق چنان سوگوار بودند که انگار بدون وجود چراغ برق چشم‌اندازشان تاریک‌تر می‌شد. من و میشل زونپا در دکه ماریتا دور میز بیرون از مغازه ماندیم و لوسوردو درست بعد از ما با الاغش که میخواست به استبل ببرد آمد. بعد پونتسیو پیلاتو با تلمبه ضد عفونی روی پشتش. بعد رانوکیا و شاراپا که برای شاخ زنی رفته بودند. بعد بارلتا و نردی سانتو، جیرو سیروندا، پاپاسیتو و عده دیگر که به گودالشن رفته بودند آمدند و ما همه درباره برق و مالیات جدید صحبت می کردیم و از مالیات قدیم، مالیات محلی و مالیات ایالتی و تکرار همان مطالب، زیرا مالیات هرگز تغییر نمی کرد. و بی آنکه ما خبردار شویم یک غریبه سررسید. یک غریبه با یک دوچرخه. مشکل بود در آن ساعت فهمید او کی می توانست باشد. او قطعاً یک غریبه بود. مأمور برق هم نبود. یک شهرستانی هم نبود. پلیس هم نبود. مردی خوشپوش بود با صورت کوچک، تیغ انداخته و گلی رنگ، با دهانی قرمز و بزرگ مثل دهان گربه. او با یک دست دوچرخه‌اش رو نگه داشته بود. دستی کوچک و قلمی، چون پوست شکم مارمولک. با انگشتر بزرگی در انگشتش عین یک اسقف. زنگارهای سفیدی روی کفشش بود. روی هم رفته موجودی بود ناشناختنی. ما صحبتمان را قطع نکردیم. واضح بود که این پرنده آمده بود درباره مالیات جدید با ما گفتگو کند. در این مورد شکی نداشتیم. و شکی هم نبود که هم مسافرت او بیهوده بود و همین که سرنوشت اوراق او به همان جای می انجامید که مال اینو چنسولالچه. فقط یک مطلب برای ما روشن نبود. که روی چه چیز تازه‌ای ممکن بود مالیات ببندند. همه ما در این باره بود که فکر می‌کردیم و با وضعی پرسش‌آمیز به یکدیگر نگاه می‌کردیم. ولی هیچ کس چیزی نمی‌دانست. شاید روی ماهتاب مالیات می‌بستند. غریبه ضمن دو سه بار پرسجویی که با صدای بزمانندش کرده بود، معلوم شد که سراغ محل سکونت بیوه قهرمان سورکان را می‌گیرد. ماریتا در آستانه مسافرخانه ایستاده بود و با شکم بالا آمدهش که سومین شکمش بود از چهارمین شکم بعد از مرگ شوهرش در جنگ راه را بند آورده بود. شوهرش او را با یک مدال نقره‌ای و حقوق بازنشستگی و نه احتمالاً با 3-4 شکم آبستنی تنها گذاشته بود. برای حفظ افتخارات شوهرش مردم می گفتند که او بعد از جنگ با تعدادی آدم‌های مهم آشنایی به هم زده بود. و آنها دو بار او را به روم برده و به اولیای امور معرفیش کرده بودند که آنها هم آذوقه‌اش را تأمین کرده بودند. اما همین که شروع کرد به آبستن شدن، آنها هم دیگر دکش کردند. گاهی ازش میپرسیدیم چرا شوهر نمی کنی؟ اگه نمیخوای بیوه بمونی میتونی شوهر کنی؟ و او جواب میداد اگه شوهر کنم مستمری بیوه های قهرمانان جنگ رو از دست میدم. اینو قانون گفته، منم مجبورم بیوه بمونم. بعضی از مردها با عقیده او موافق بودند، اما زنها همه از او بیزار بودند. از طرفی دیگر ماریتا بلد بود چطور با آدمهای مهم تا کند. همین بود که غریبه را دعوت کرد که پشت میز بنشیند. او هم چند برگ بزرگ کاغذ از جیبش بیرون کشید و روی میز گذاشت. وقتی چشم ما به کاغذها افتاد، همدیگر را نگاه کردیم و یقین پیدا کردیم. قبض‌ها آنجا بود. قبض‌های مالیاتی. و حالا همه ی هم و غم ما این بود که از چند و چون مالیات جدید چیزی دستگیرمان شود. فی‌الواقع غریبه صحبت را شروع کرد و ما نسبت به اینکه او یک شهری است اطمینان پیدا کردیم. ما فقط چند کلمه ای از حرفهای او را می فهمیدیم. ما نتوانستیم درک کنیم که روی چه چیزی داشت مالیات بسته می شد. روی مهتاب شاید. ضمن این که دیر شده بود، ما با ابزارهایمان لوله ها، تبرها، چنگک ها، خاکنتاز ها و اولاغ لسردو و تلمبه گوگرد آنجا بودیم. بعضی ها رفته بودند. داشتیم جارزنهایمان را که از راه دور برای برگشتن به خانه صدامان می کردن می شنیدیم. و نردی سانتو، بارلتا و پاپاسیتو رفتند. شاراپا و رانوکیا قدری که به چرندیات غریبه گوش دادند، روانه شدند. لوسوردو دلش می‌خواست بماند، اما اولاغش که خسته بود، وامی داشتش که راهی خانه شود. حالا فقط 3 نفر از ما آنجا بودند، با مرد شهری که یک بند حرف می‌زد. هر از چند لحظه ای ما به یکدیگر نگاه می کردیم، اما هیچ یک نمی دانستیم درباره چه مطلبی است که او دارد صحبت می کند. منظورم این است که هیچ کدام نمی دانستیم که مالیات جدید روی چه چیزی می خواست باشد. آخر سر از سخن گفتن ماند. رویش را به طرف من که کنار دستش بودم برگرداند، برگ کاغذ سفید و مدادی به من داد و گفت امضا کن. چرا باید امضا می کردم؟ چه کاری از امضا کردن ساخته بود؟ من 10 کلمه هم از آنچه او گفته بود نفهمیده بودم، اما حتی اگر فهمیده بودم امضای من چه مناسبتی داشت؟ من فقط نگاهش کردم و دردسر جواب به خودم ندادم. این بود که رویش را به طرف دهقان کنار من برگرداند و مداد و کاغذ را به او داد و گفت امضا کن، به نفع خودته. او هم امضا نکرد و طوری نگاهش کرد که انگار درختی بود و یا سنگی. غریبه رو به دهقان سومی کرد. کاغذ و مداد را به او داد و گفت شما شروع کنید، بقیه اونا بعد از شما امضا می کنن. انگار که با دیوار حرف زده بود. هیچ کس چیزی نگفت. آخر ما که نمی دانستیم قضیه از چه قرار بود. چرا می بایست امضا می کردیم؟ ما فقط آنجا نشستیم و نگاهش کردیم و او خشمش داشت گل می کرد. من از فحوای کلامش حد زدم که حرف زشتی درباره ما زد. منتظر ماندیم که از مالیات جدید برای ما صحبت کند، اما او راجع به موضوع دیگری حرف زد. آخرهای قسمتی از صحبتش بود که شلاقی را که با خود داشت برداشت و جلوی صورت من تکان تکان داد و فریاد زد حرف بزنید، حرف بزنید سگای ملعون کرمو، چرا حرف نمیزنید؟ چرا نمیخواین امضا کنید؟ از آن بدترش باید پیش میآمد تا مرا از جا در ببرد. حالیش کردیم که آدم‌های کودنی نیستیم. حالیش کردیم که تمام آن چرندیات نمی‌توانست ما را مجاب کند که مالیات جدیدی در کار نباشد. من گفتم زود باش، راجب مالیات تازه برای ما بگو. طوری به من نگاه کرد که انگار من به عبری صحبت می‌کردم. به لحنی درمانده گفت زبون ما یکیه، اما حرف همو نمی‌فهمیم. این حقیقتی بود. اما کی آن را نمی‌فهمد؟ برای یک آدم شهری و یک کشاورز دشوار است که همدیگر را درک کنند. او صحبت که می‌کرد یک شهری بود و چاره‌ای جز این که مثل دیگران حرف بزند نداشت. ولی ما روستایی بودیم. ما موضوعات را با روال فطری خودمان درک می‌کردیم. هزارها بار در زندگی برای من پیش آمده است که فهمیدم بین یک شهری و یک دهاتی فاصله‌ای هست. من در جوانی در جلگه های آرژانتین بودم و در آنجا با روستاییان همه نژادها، چه اسپانیایی و چه هندی صحبت می کردم و ما چنان همدیگر را می فهمیدیم که انگار همه من از فونتامورا آمده بودیم. اما با یک ایتالیایی که تمام یک شنبه ها از کنسولگری می آمد حرف می زدیم بدون اینکه قادر به درک او باشیم. گاهی اوقات آنچه می فهمیدیم درست ضد چیزی بود که او می گفت. در مزرعه ما یک نفر پرتغالی کرولال بود و ما بدون ادای کلامی مقاصد یکدیگر را درک می کردیم. این بود که تعجبی به من دست نداد موقعی که غریبه دوباره صحبت را شروع کرد با تلاشی برای اینکه به ما حالی کند که مالیات جدیدی در کار نبود، که او به خاطر مقاصد دیگر آمده بود و که پرداخت دیناری اضافی مطرح نبود. کار که به دیر کشید و هوا تاریک شد، چند تا کبریت زد و کاغذها را یکی یکی به ما نشان داد. کاملا سفید بودند، سفید سفید. چیزهای جزئی بالای هر ورق نوشته شده بود. مرد شهری کبریت‌های دیگری زد و نوشته را به ما نشان داد. این جانبان در تایید مطالب فوق، داوطلبانه با آزادی و میل شخصی و ابراز احساسات نسبت به کاوالی پرینو این ورقه را امضا می‌کند. او به ما اطمینان داد که کاوالی پرینو خود اوست. از من پرسید حرف منو باور نمی کنی؟ من جواب دادم خب ممکنه هر کسی اسمی داره. کاوالی پرینو آن اوراق را از موافقهایش دریافت کرده بود و اوراق همانند این را به وسیله همقطارانش به دهکده های همانند روانه کرده بود. به عبارت دیگر این چیز خاصی نبود که برای فونتامارا ابداع کرده باشند. برای همه دهکده ها بود. ارزحالی بود به دستگاه حکومتی. خودش این را گفت، باید تعداد زیادی امضا جمع می شد. خود ارزحال روی کاغذ نبود، آن را مافوقهایش نوشته بودند. همه ی آنچه را که او عهده‌دار انجامش بود، جمع کردن امضا و همه ی آنچه را که کشاورزان باید انجام می دادند، امضا کردن بود. هر کس وظیفه خودش را داشت. او گفت، فهمیدین اون وقتا گذشت که دهقان هیچی حساب نمیشد و اهانت رو تحمل میکرد. حالا حکومت تازه‌ای روی کار اومده که به رعیت‌ها احترام میذاره و میخواد که از نظراتشون اطلاع پیدا کنه. پس امضا کنید. از افتخاری که حکومت بهتون میده و یه مأمور خودشو برای اطلاع از نظر شما میفرسته، حداکثر استفاده رو بکنید. این چند و چون در موقعی که هنوز کمکی سوء زن توی دل‌های ما مانده بود، روی ماریتا تأثیر بسزایی گذاشت. اما در همین حین ژنرال بالدیسترا که توضیح آخری را شنیده بود پیش دوید و به لحن محکمی کفاشا را که میشناسید چطور آدم‌هایی هستند گفت اگه نجیب زاده بزرگوار به من اطمینان بده که پول و مولی در کار نیست من اول امضا میکنم و او اول امضا کرد سپس من امضا کردم ولی حالا میتوانم بگویم که من آنقدر زرنگ بودم که اسم پدر مرحومم را آنجا نوشتم و شما هرگز نخواهید فهمید بعد پونتسیو پیلاتو امضا کرد. او پهلوی دست من بود. بعد زومپا، بعد ماریتا و دیگران. چطور می توانستیم آنها را بیدار کنیم؟ رفتن به خانه هاشان در آن ساعت شب امکان نداشت. کاوالی پرینو معما را حل کرد. ما بایستی اسم تمام اهالی دهکده را می گفتیم و او هم می نوشت. این کاری بود که ما کردیم. فقط یک بحث مانده بود. آن هم موضوع مربوط به براردو ویولا بود. ما کوشیدیم به کاوالی پرینو بفهمانیم که او در هیچ حادثه ای امضایی نداشته است ولی اسم او نوشته شده بود. ماریتا توضیح داد به صلاحه که در این مورد چیزی بهش نگیم. به احتیاط نزدیک تره. ورقه دوم از اسم پوشیده می شد که غریبه بعد از 30-40 تا کبریتی که زده بود روی میز چیزی بر اون مکشوب شد. چیزی که نفرت او را برانگیخت، ولی آنجا هیچ چیز دیده نمی شد. کبریتی روشن کرد و دقیقاً به روی میز خیره شد. آنقدر خم شد که دماغش با آن تماس پیدا کرد. بعد با اشاره به لکه روی میز با صدای بزمانند فریادش بلند شد که این چیه؟ کی مسئول این حماقته؟ کی اینو گذاشته اینجا؟ ما می توانستیم بفهمیم که دارد مبارز می طلبد. اما هیچ کس جوابی نداد. ژنرال بالدیز را یواشکی جیم شد. غریبه سوالش را 4-5 بار تکرار کرد و سه کبریت را یک جا روشن کرد تا نور بیشتری روی میز بیفتد. عاقبت ما متوجه چیزی روی میز شدیم. چیزی که حرکت می کرد. آن اندازه ها هم وحشتناک نمی نمود، اما یقیناً چیزی بود. اول از همه پونتسیو پیلاتو بلند شد. روی میز خم گشت، به آن نظر دوخت و همانطور که کف اتاق توف می کرد گفت کار من که نیست. من برای غریبه توضیح دادم تو این گوشه مملکت فقط گوسفندا نشوندار هستن. بقیه حیوانا اصلا. اما غضب مضحک او بدتر شد. ماریتا روی میز خم شد و مدتی طولانی به حشره خیره ماند. در این موقع حشره خودش را به وسط ورقه پر از امضا رسانده بود. ماریتا آن را با دستش گرفت و پرت کرد وسط کوچه و بعد گفت چیز غریبیه، به نظر میرسه که نوع تازه‌ای باشه، سیاه‌تر و درازتر از بقیه‌شونه. یه صلیبم رو پشتشه. میشل زونپا، پیرمردی مثل او را مجسم کنید، به نحو غریبی متأثر شد. به طرف ماریتا برگشت و تقریباً جیغ زنان گفت: چی؟ راست راستی صلیب رو پشتشه؟ چه جونور تازه‌ای میتونه باشه؟ و بعد داستانی به خاطرش رسید. داستانی که ما هم میدونستیم حقیقت دارد، اما در آن لحظه فراموشش کرده بودیم. همه ی حیوانات، حتی شپش، در آغاز خلقت درست بعد از خلق انسان به وجود آمده بودند. این را همه می دانند. ولی خدا مقدر کرد که نوع تازه ای از شپش بعد از یک انقلاب بزرگ خواهد آمد. بعد میشل زونپا علت استرابش را شرح داد و گفت زمستون گذشته من خوابی دیدم. با کشیش هم درباره اون حرف زدم. ولی اون به من گفت به هیچ کس دیگه ای نگم. حالا که داره تعبیر میشه، اگه ماریتا راست بگه من با اطمینان دربارش حرف میزنم. ما دور میز نشستیم و زونپا ادامه داد بعد از متارکه جنگ میونه پاپ و حکومت، کشیش در عشای ربانی برای ما شرح داد که عصر تازه‌ای حتی برای رعایا شروع خواهد شد. او گفت که از مسیح برکت‌های فراوانی که دهاتی‌ها محتاجشون هستند دریافت خواهند کرد. اون شب من تو خواب دیدم که پاپ داشت با مسیح حرف میزد. مسیح گفت به میمنت این صلح فکر پسندیده ای خواهد بود اگر زمین های فوچینو به دهقانانی که آن را کشت می کنند داده شود. به همان هایی که در کوهستان هستند و هیچ گونه زمینی ندارند. پاپ جواب داد اما عالی جناب، آن وقت سر پرنس تورلونیا که مسیحی نیکدلی است بی کلاه می ماند. مسیح گفت پس لااقل پسندیده خواهد بود اگر رعایا از مالیات معاف شوند. پاپ جواب داد اوه عالی جناب، حکومت فکر این کار را هم نمیتواند بکند، وانگهی اعضای حکومت هم مسیحیان شریفی هستند. مسیح گفت پس به مبارکی این ترک مخاصمه خوب است امسال محصول خوبی مخصوصا برای رعایا و خرده مالکین هدیه کنیم. پاپ جواب داد اوه عالی جناب، اگر محصول خوب شود قیمت ها پایین می آیند، آن وقت بازرگانان زیادی برشکسته خواهند شد و اینها آدم‌های قابل توجهی هستند زیرا مسیحیان درستکاری می‌باشند. مسیح خیلی غمگین شد زیرا نمیتوانست کاری برای دهقانان انجام دهد بدون اینکه لطمه به مسیحیان خوب وارد آید. بعد پاپ نقشه‌ای برای مسیح ترتیب داد و گفت: اوه، عالی جناب، اجازه بدهید برویم به آنجا. ممکن است بتوانیم فکری به حال دهاتی‌ها بکنیم بدون اینکه برخوردی با منافع پرنس تورلونیا یا حکومت یا ثروتمندان پیدا شود. شب صلح، مسیح و پاپ به فوچینو و همه دهکده‌های مارسیکا آمدند. اول مسیح اومد با کوله بار بزرگی رو شونه‌هاش. پشت سر اون پاپ می اومد و اجازه داشت کمکی از محتوای کوله بار رو که ممکن بود به درد رعیت و بخوره با خودش داشته باشه. دو مسافر آسمونی توی همه دهکده‌ها یه وضع می دیدن. چه چیز تازه‌ای ممکن بود بتونن ببینن؟ دهاتی ها فوش می دادن، دعوا می کردن و مونده بودن که چی بپوشن و چی بخورن. پاپ حس کرد دلش داره می شکنه. این بود که از کوله بار ابری از شپش از نوع جدیدش برداشت و به طرف خونه رعیت های فقیر روونه کرد و گفت: او کودکان محبوب من، بگیرید اینها را، باشد که در لحظات خشم و غضب دنیوی وسیله شود که شما را از ارتکاب معصیت دور بدارد. این بود خواب میشل زومپا. اما هر کسی برای تعبیر خواب شیوهی خاص خودش دارد. بعضی ها خواب را به بازی میگیرند، عده ای آینده را به کمک آن مجسم میکنند. من فکر میکنم رویاها به درد این میخورند که آدم را به خواب فرو ببرند. اما ماریتا سورکان را که زنی پرهیزگار بود و آنگونه تعبیرها را نمیتوانست بفهمد، شروع کرد به عزا گرفتن و شیون. این حقیقته، اگه پاپ برای ما دعا نمی کرد، کی فکر معصیت های ما بود؟ کی به فکر نجات ما از جهنم بود؟ دیر شده بود و ما می‌خواستیم به خانه‌هایمان برویم. تنها در آن لحظه بعد از همه این اتفاقات ناگهانی بود که احساس خستگی من از کار روزانه شروع شد. چرا من باید وقتم را سر این وراجی‌های بیهوده تلف می‌کردم؟ اما به کاوالی پلینو از اظهارات ماریتا سوء تفاهمی دست داد. او با صدای جیغ مانندی در حالی که شلاقش را رو به زومپا و ماریتا حرکت می‌داد گفت: شما منو مسخره میکنید؟ شما اولیای امور رو به مسخره گرفتین؟ شما دولت و کلیسا رو مسخره میکنید؟ و کلی حرفای بیرفت از این قبیل که یک کلمه اش را هم کسی نفهمید. فریاد میزد: حکومت شما رو سر جای خودتون میشونه، شما رو ادب میکنه، اولیای امور حساب شما رو میرسن. ما منتظر بودیم لحظه بعد ساکت شود، اما او یک بند ور میزد: شما غافلین که اگه من آدمی بودم که گزارشتون رو بدم، حداقل باید 10 سال حبس میکشیدی. اینها رو مستقیما به زومپا میگفت. مگه نمیدونین چه آدمهای زیادی به خاطر خیلی کمتر از اونچه که شما الان گفتین زندگیشون رو از دست دادن؟ شما تو کدوم دنیا زندگی میکنین؟ نمیدونین کی آمره؟ نمیدونین کی رئیس و بزرگتره؟ مثل مرغ آب کشیده ای آشفته بود. زومپا همانطور که ته پیپ سردش را میک میزد، توفی به کف اتاق انداخت و صبورانه جواب داد: توجه بفرمایید. توی شهر خیلی اتفاقا میفته. بعضی حوادث لاغر روزی یه بار پیش میاد. شایعه که هر روز یک ورقه از شهر میرسه که از اتفاقات گوناگون حرف میزنه. تا آخر سال چند تا حادثه پیش میاد. صدها و صدها. درست فکرشو بکنید. چطور ممکنه یه زارع فقیر، یه کرم کوچیک همه اینا رو بدونه؟ نمیتونه. خبر یه چیز، رئیس یه چیز دیگه است. خبر همیشه تغییر میکنه، اما رئیس همیشه رئیسه. غریبه پرسید: سلسله مراتب چطور؟ ولی راستش ما درست نفهمیدیم آن کلمه مضحک چه معنی میدهد. مردک شهری مجبور شد چندین بار آن را تکرار کند. میشل با شکیبایی عقیده ما را برای شرح داد. خدا مافوق همه چیزه. اون از آسمون امر و نهی میکنه. اینو هر کسی میدونه. بعد نوبت به پرنس تورلونیا قانونگذار زمین میرسه. بعد نگهبانانش سر میرسن. بعد سگهای نگهبانانش. بعد هیچ. بعد بیشتر هیچ. و بعدش بازم بیشتر هیچ. اون وقت نوبت به رعیت میرسه. همین. و سلام. غریبه باز هم خشمگین‌تر شد، پرسید: پس این میون اولیای امور جاشون کجاست؟ پونتسیو پیلاتو گفت: اولیای امور جاشون بر حسب مواجبشون بین سومین و چهارمین قسمته. چهارمین مرتبه جای سگاست که خیلی هولناکه و ما همه اینو میدونیم. کاوالیه پلینو بلند شده بود. او از خشم میلرزید. خطاب ما گفت: به شما قول میدم زود به حرفای من برسید. جست زد روی دوچرخش و راهی شد. ولی ما به آنچه او گفته بود اهمیتی ندادیم. شب به خیری گفتیم و روانه خانه ها ما شدیم. من همانطور که راهم را در امتداد جاده کلیسا گرفته بودم و میرفتم، صدای برخورد سنگ و شکستن شیشه به گوشم خورد. درست از روبرو در انتهای جاده مرد را تشخیص دادم، زیرا خیلی بلند قد بود. داد زدم: تو رو به مسیح مشغول چه کاری هستی؟ گفت: لامپ بدون نور به درد کدوم جهنم دره ای میخوره؟ من برای رسیدن به سوپ سردم به طرف خانه رفتم و براردو به شکستن لامپ ها ادامه داد.